سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز، برنامه به سوی نور آماده است، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل
قم اللیل الا قلیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از مجموع برنامه راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. دوستان، با پایان یافتن سوره کوثر در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره کافرون را آغاز می‌کنیم. این سوره 6 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره رسول خدا و مؤمنان را از هر گونه سازش و معامله بر سر اعتقادات دینی برحذر می دارد و یا منع می کند. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1-6 از سوره کافرون گوش فرا می دهیم.
سوره کافرون. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
قل یا ایها الکافرون.
بگو ای اهل کفر.
لا اعبد ما تعبدون.
آنچه را که شما عبادت می کنید عبادت نمی کنم.
ولا انتم عابدون ما اعبد.
شما نیز آنچه را من عبادت می کنم عبادت نخواهید کرد.
ولا انا عابد ما عبدتم.
پس من پرستنده یه چیزی که شما پرستش می کنید نیستم.
ولا انتم عابدون ما اعبد.
شما نیز پرستنده آنچه که می‌پرستم نیستید.
لکم دینکم ولی دین.
پس دین شما برای شما و دین من برای من. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
مشرکان مکه که دیدن نمی توانند پیش راه نفوذ و گسترش آیین اسلام را در مکه بگیرند، پیشنهاد نبی را مطرح کردند. آنها نزد رسول خدا آمدند و به آن حضرت گفتند: ما حاضریم خدای تو را بپرستیم، به شرط آنکه تو هم خدایان ما را بپرستی و به آنها احترام بگذاری. یک سال تو خدایان ما را عبادت کن و سال دیگر ما خدای تو را پرستش میکنیم. باز سال بعد تو خدایان ما را عبادت کن و سال بعد از آن نیز ما خدای تو را عبادت میکنیم و به همین ترتیب ادامه میدهیم. آنها برای این پیشنهاد خود توجیه و اساس هم داشتند و میگفتند: اگر دین تو برحق باشد ما از آن بهرمند شده ایم و اگر آیین ما برحق باشد تو از آن بهرمند شده ای. پس به جای آن که یک دیگر را نفی و رد کنیم، با هم در پرستش خدایان مشارکت کنیم. به دنبال این پیشنهاد این سوره بر رسول خدا نازل شد. پیامبر هم آیات این سوره را بر مشرکان خواند تا به طور صریح و آشکارا و روشن با آنها اعلام کند که توحید و شرک با هم قابل جمع نیستند، تا بخواهند حق و باطل را با یک دیگر معامله کنند. من که به بت‌های شما اعتقاد ندارم چگونه میتوانم آنها را بپرستم؟ و شما که به خدای من اعتقاد ندارید چگونه میتوانید او را بپرستید؟ پرستش که یک امر ظاهری یا تشریفاتی نیست که بگوییم یک سال این خدا و سال دیگر آن خدایان. پرستش بر اساس باورهای درونی و نیت و انگیزه های درونی شکل می گیرد. از این رو پیشنهاد شما قابل پذیرش نیست. بر این اساس آموزه های دینی چون توحید و نفی و رد شرک امری قابل مذاکره نیست که بتوان برای جلب نظر دیگران بر سر آنها معامله و سازش کرد و حق را نادیده گرفت. از آنجا که مشرکان پیشنهاد خود را با تعبیرهای مختلف تکرار می کردن و در دعوت پیامبر به شرک اصرار می ورزیدن، در این سوره آیات نفی یا رد شرک و بت‌پرستی تکرار شده است. این به خاطر آن است که آنها در مصالحه بر سر مسئله بت‌پرستی پافشاری نکنند و از هر گونه احتمال سازش میان توحید و شرک مایوس شده و دیگر به دنبال چنین طرح و نظری نباشند. روشن است که رسول خدا برای دعوت همه انسان‌ها به دین اسلام مبعوث و برانگیخته شده است. اما کسانی را که حاضر به پذیرش منطق حق نیستند و بر راه باطل خود تاکید دارند، باید به حال خود رها کرد و به آنها گفت که آیین شما برای شما باشد و آیین من برای خودم. چنانکه در آیه 55 سوره قصص خطاب به این اشخاص گفته شده است: اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شما. در واقع این شیوه سخن گفتن با مخالفان به نوع تهدید آنهاست، نه مجوزی برای انجام هر عملی یا داشتن هر باور و عقیده‌ای. به طور کلی آیات این سوره جدایی کامل خط توحید را از شرک اعلام می کند و بر این نکته تاکید دارد که توحید و شرک دو راه کاملا جدا از هم و مغایر و خلاف با یک دیگرن و هیچ مانندی و شباهتی به هم ندارن. توحید انسان را به آفریدگار یگانه و هستی بخش پیوند می سازد، در حالی که شرک مسیر انحرافی و کجروانه و بیراه است که انسان را از پروردگار جهان دور می کند. پیامبر اسلام و اصولاً همه فرستادگان الهی نه تنها یک لحظه با شرک سر سازش نداشتند، بلکه مهمترین برنامه آنها مبارزه با شرک و چندگانه پرستی بوده است. از این آیات می آموزیم که اول، باورهای دینی قابل مذاکره و سازش نیست، زیرا برپایی استوار حق است و حق با باطل جمع نمی شود و کنار هم قرار نمی گیرد. دو، دشمنان دین را از خود مایوس کنید تا امیدی به تمایل شما به آیین آنها نذاشته باشند. سوم، اقامه نماز که مظهر عبادت در اسلام است، ملاک تمایز و فرق کردن مؤمن از کافر است. از این رو مسلمانانی که نماز به جان نمی آورند به کفر نزدیکند. و چهارم، مردم در انتخاب دین آزادند نه مجبور. به همین جهت رسالت پیامبر دعوت مردم به دین حق است، نه اجبار آنان یا مجبور کردنشان به پذیرش آن.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن تفسیر سوره کافرون شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله
بشر يوم حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله بسم رب سليماني أي خط آتش إيراني رسيد وقت نمايش موشكاي تهراني بسم رب أبو مهدي مائم نقطة
نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری رجسب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الی الامام تحرکو بسم الله الی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون شریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتهان نيل بسم الله فتاه خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاومة اسماعيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ما آماده ایم سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قدسه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم نجذب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الی الامام تحرکو بسم الله الی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
تکرار ادبستان همینک تقدیم علاقمندان خودش میگردد. همراهی کنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران برارود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتار ادبی و فرهنگی ادبستان. در ادامه سلسله برنامه ادبستان دعوت میکنیم در فضای مجازی نیز ما را دنبال نمایید که نشانی ما به این ترتیب است: partstoday.ir/tajik. و همچنین شما میتوانید از طریق پیامگیره ها و دیگر واسطه های ارتباطی با همکاران ما در تماس شید و دیدگاه های خود را پیرامون برنامه ادبستان و برنامه های دیگر صدای خراسان مطرح کنید که ما انشاءالله از آنها در جهت بهبود برنامه ها و جذابتر شدنشان استفاده خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
از جمله موضوعات مهم و پرمحتوایی که در شعر فارسی تأثیر بسزایی گذاشته است و گویندگان فارسی زبان هر دور و زمان هر یک به فراخور استعداد، درک و اعتقادات و خواسته های مذهبی خود به آن توجه کردند، موضوع مدح و ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار ادبی خود است و کمتر شاعر یا نویسنده‌ای را میتوان پیدا کرد که در ستایش و بیان ویژگی های نورانی حضرت پیامبر کوتاهی کرده باشد. گفتنیست اگرچه باستاب شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش در اشعار شاعران معاصر به علت فضای متفاوتی که با اشعار شاعران کلاسیک دارد محدودتر است، با این حال انعکاس این شخصیت معنوی در اشعار شاعران امروزی چون علی موسوی گرمارودی، طاهره صفارزاده، حمید سبزواری و دیگران که خواستگاه و رویکرد دینی داشتند بسیار برجسته بوده است و گونه متفاوت با الگوهای اشعار سنتی باز آفرینه شده است. در همین زمینه جالب توجه است به وضعیت انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات افغانستان نیز توجه کنیم. استاد محمد کاظمی کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستانی، در این باره چنین میگوید:
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما. شعر نبوی در کشور افغانستان یک جایگاه ویژه داره و حتی شاید بتونیم بگیم که جایگاه او به نسبت دیگر بزرگان دین بیشتر از آن چیزی هست که ما در ایران میبینیم. در ایران به دلیل غلبه فرهنگ تشیع که طبیعتاً شعر مذهبی ما را تقسیم کرده در بین شعر نبوی، شعر علوی، شعر فاطمی، شعر رضوی و شعر عاشورایی و امثال اینها، طبیعتاً سهم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شعر فارسی در این سرزمین کمتر از اون مقداری هست که در سنت شعری قدیم ما بوده و در افغانستان هست. در افغانستان هم در شعر و هم در منقبت هایی که خوانده میشه یا مداحی ها به تعبیری منقبت های مذهبی که در مجالس خوانده میشه، سهم حضرت پیامبر بسیار برجسته است. البته این رو نباید انکار کرد که این برجستگی حضور حضرت پیامبر در شعر افغانستان تا حدودی در شعر سنتی و شعرهایی که در قالب های قصیده و اینها در شاعران حدود 100 سال پیش سروده میشده در شعر اونها بوده بیشتر هست و هرچه به سمت امروز میاییم طبیعتاً جلوه شعر مذهبی در کشور کم رنگ‌تر میشه، مگر با در سالهای اخیر و به تأثیر از فرهنگ مذهبی که در ایران بوده در بین شاعران مهاجر. به هر حال شعر افغانستان را از این منظر میتونیم ما به چند دسته تقسیم بکنیم. یکی شعرهایی است که دقیقاً بر اساس همون سنت قدیمی منقبت سرایی یا نعت سرایی در شعر فارسی سروده میشده، که خب شاعرانی که در اون دوره‌های تقریباً قبل از مشروطه یا مقارن با مشروطیت بودن شعرشون بیشتر این حال و هوا رو داره. مثلا یکی از اینها نادم قیصاری هست، یکی از شاعران متأخر افغانستان، نمیتونیم بگیم که از شاعران امروز افغانستان. در شعر نادم ما می‌بینیم که قصیده سرایی به همون سبک قدیم در مورد حضرت پیامبر دیده میشه. امام مسجد اقصا، خطیب منبر بطحا، سریر آرای او ادنا، شه دین، شافع محشر، رسول انس و جان، محبوب رحمان، منزل قرآن، وجوبش ظاهر از امکان، شهود غیب را مظهر، تا به آخر این قصیده. منتها هرچی به سمت امروز حرکت میکنیم شعر نبوی کشور ما هم طبیعتاً یک مقداری به روزتر میشه و ما در آثار کسانی مثل استاد خلیل الله خلیلی یک مقداری حال و هوای کاملاً امروزی تر و نزدیکتر با حس و حال و تجربه های عینی انسان امروز رو میبینیم. استاد خلیلی رو میتونیم از جهت پرداختن به شعر نبوی جز شاعران شاخص کشورمون بدانیم، هم به دلیل این که در یک مقطع تاریخی خاص شعر میگفته که کمتر شعر افغانستان جلوه پیدا کرده در بیرون از کشور به خصوص، و همین که شعرهای بسیاری و بسیار شعرهای فاخری برای حضرت پیامبر داره و به یکی دو شعر هم بسنده نکرده. خب میدونیم که استاد خلیلی گرایشش یک گرایش دینی است در شعر، منتها از نوع تجددخواهی دینی بیشتر. به نوعی میتونیم او را شاگرد مکتب اقبال لاهوری بدانیم و در شعرهای او هم کم و بیش این حال هوا حس میشه. در یکی از قصیده‌هایی که استاد خلیلی خلیلی برای حضرت پیامبر می‌سرایه به جنبه‌های ارتباط شخصی با حضرت نگاه می‌کنه، یعنی اون لحن کلیگویی که ما در شعر نادم دیده بودیم در شعر استاد خلیلی نیست. مثلا در این شعری که میگه که تیر میبارد زگردون بر تن بی جان من تا شود سوراخ هر شب سینه سوزان من. که یک قصیده بسیار باشکوه هست و بر بالین حضرت پیامبر اکرم سروده شده. در جایی میگه که بیدلان گفتن من گفتن نشان سرکشی است، این سخن دور است یاران بعد از این از شان من. تا در این در بندوار افتادم گویم به فخر این منم که نعمت جاوید گشته آن من. تا باز به نوعی به مسائل تربیتی و اخلاقی در شعر هم اشاره میکنه که مثلا میگه که برف بر موی سر و دل در میان آتشم شد مذاب از آب و آتش پیکر بی جان من. آز چون مار سیه زد حلقه بر گنج دلم وارهان این گنج را از حلقه صعبان من. تا به آخر این شعر که شعر بسیار طولانی است و یک شعر بسیار زیبای دیگر هم استاد خلیل الله خلیلی داره درباره حضرت پیامبر که شعری هست که درباره سفر حضرت به طائف و او جفاهایی که بر حضرت پیامبر رفت سروده شده. شعر بسیار عاطفی و زیبایی است و بنده پیشنهاد میکنم به دوستان که مستقلا این شعر رو پیدا بکنن و بخوانن و بنده در این موقعیت اگر همه این رو بخونم طبیعتا فرصت نمیشه و شعر حیف میشه. اون شعری که میگه که شاهد است این کوها این دشت ها این خارها، شاهد است این آسمان این ثابت و سیارها، آن عقاب تیزبین از قله کهسارها، شاهد است این سنگ ها در پشت این دیوارها، زان چه بر ذات شریفش رفت از آزارها. که شعر بسیار زیبایی. خب بعضی از شاعران هستن که یک مقداری قدم را از این هم فراتر میگذارن و شعر نبوی را پیوند بیشتری میدن با مسائل جامعه و مسائل روز و به نوعی دیگه از اون مدح و منقبت صرف کهن هم فاصله میگیرن و از این حدیث نفس به تعبیری که در شعر استاد خلیل الله خلیلی در ارتباط با حضرت پیامبر است و البته در موقع در مقام خودش خیلی هم ارجمند است باز فاصله میگیرن و کسی که شاعر شاخصی در این زمینه به حساب میه علامه سید اسماعیل بلخی هست، شاعر انقلابی و مبارز و مذهبی افغانستان، روحانی مبارزی که سالها به خاطر مبارزاتش به زندان میره و او وقتی که شعر بیان میکنه شعر میگه بر حضرت پیامبر دیگه سعی میکنه که تمام مسائل عدالت خواهی و مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه را هدف بگیره. پرفت نشد تمام جهان وا محمدا، و از عدل و داد نیست نشان وا محمدا، معروف گشت منکر و منکر رواج یافت، زین آخر الزمانه امان وا محمدا، تحقیر دین کنند و تمسخر به اهل شهر، شد چیره ناکسان به کسان وا محمدا، رسم عبادتی به مساجد نمانده است جز گاه گاه بانگ اذان وا محمدا. تا به آخر شعر که اینجا میبینیم که دیگه شاعر بیشتر هدفش به نوعی بیان مسائل اجتماعی و سیاسی در پرتو ستایش از حضرت پیامبر و خطاب به حضرت پیامبر هست. و در بین شاعران نسلهای بعد باز یک مقدار این پر رنگتر میشه، ارتباط شعر با مسائل اجتماعی سیاسی مسائل انسان و زمانه. و البته این را هم باید معترف بود که در کل حضور حضرت پیامبر در شعر چند دهه اخیر افغانستان کمتر از شعر سنتی و شعر قدیم ما است، به خاطر اینکه خب طبیعتا فرهنگ مذهبی که وجود داره در کنار اون با گرایش های غیر مذهبی و حتی در مواقع ضد مذهبی هم در شعر افغانستان وجود داشته و اینها طبیعتاً سهم شعر مذهبی رو در یک دوره های کمتر میکرده، مگر در سالهای اخیر که عرض کردم باز یک جهش ویژه‌ای در این زمینه میبینیم. بنده صحبت رو با چند بیت از یک مثنوی زیبای ابوطالب مظفری برای حضرت پیامبر ختم میکنم که شعری هست نوآیین و کاملا امروزی برای حضرت پیامبر. مثنوی بسیار طولانی است و بنده فقط مطلع این مثنوی رو میخوانم که غیرت عشق براشفت، گل از سنگ شکفت، صد افق رنگ بر این گنبد بیرنگ شکفت. غیرت عشق نتابید که یکتا باشد، یا که خورشید در این معرکه تنها باشد. حیرت آلود شبی بود گرفتار فسون، صبح شد آینه لغزید ز خورشید برون. نیمه شب چشمه خورشید ازل گل شده بود، صبح دم آیه ای از آینه نازل شده بود. عرشیان زمزمه تابش سرمد کردند، فرشیان آینه را ترجمه احمد کردند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار نوبتی از سلسله ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. انشاءالله که بتوانیم در برنامه آینده نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
عزیزان همراه، اینک مجله خبری رو همکارانمان تقدیمتان میکند. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
رژیم صهیونیستی پس از مدت‌ها تهدید ایران به بهانه برنامه هسته‌ای سرانجام در بامداد جمعه 23 خرداد یا 13 ایون حملات هوایی خود را علیه ایران با هدف ترور فرماندهان و دانشمندان ایرانی و نیز انهدام تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران آغاز کرد. نکته مهم این که این رژیم علاوه بر استفاده از نیروی هوایی و حملات هوایی برای ضربه زدن به اهداف مد نظر خود در ایران، از عوامل داخلی موساد برای انهدام سامانه‌های پدافندی و حمله به نقاط مختلف با استفاده از حملات پهبادی و نیز انواع اقدامات تروریستی مانند انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده برای ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان ایران به خصوص در شهر تهران استفاده کرده است. در روزهای اخیر برخی خانه‌های تیمی موساد از جمله در شهر رای کشف شده که در آنها عوامل موساد به تولید و مونتاژ ده‌ها پهپاد برای حمله علیه مراکز نظامی و غیر نظامی می‌پرداختند. بیش از 200 کیلوگرم مواد منفجره، بمب‌های دستساز و تعداد بسیار زیاد پهپادهای انتحاری از این محل کشف شده است. در عین حال با گزارش‌های مردمی تاکنون در نقاط مختلف چندین واند و کامیون‌های حاوی صدها پهپاد که برای عملیات خرابکارانه اسرائیل در ایران قرار بود مورد استفاده قرار گیرند کشف شده است. آقای دکتر غلامی گفت:
من خواهشم از مردم عزیزمون اینه، عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند، خواهشم اینه، ببین بالاخره نظارت مردمی، چشمان 90 میلیون نفر جمعیت از یک دستگاه، خب خیلی کارآمدتر خواهد بود از دستگاه امنیتی که ما داریم. خواهش همینه هر گونه تحرکی رو در حوزه، چون ما الان متوجه شدیم که خیلی از این دریس پرنده ها توسط عوامل و جواسیس داخلی در واقع رژیم صهیونیستی داره علیه سیستم پدافندی ما اقدام میکنه و سیستم پدافندی ما رو مشغول میکنه، اینو خواهشن به دستگاه اطلاعاتی مردم عزیز ما اطلاع بدن که اقدام مقتضی به عمل بیاد که اجازه ندن در واقع انرژی سیستم پدافندی ما خرج این دریس پرنده ها بشه.
همچنین انفجار چندین خودروی بمب‌گذاری شده در نقاط مختلف تهران در روز یکشنبه 25 خرداد 15 ایون نشان داد که رژیم صهیونیستی بدون هیچ ملاحظه انسانی از روش‌های تروریستی برای رسیدن به مقاصد خود با حمله به مردم عادی استفاده می‌کند. البته موساد سابقه طولانی در حوزه خرابکاری و اقدامات تروریستی دارد. این اقدامات علیه ایران طی سال‌های گذشته خود را در ترور دانشمندانی هسته‌ای، سرقت اسناد حساس، حمله سایبری و خرابکاری صنعتی نشان داده که برخی از آنها با مشارکت آمریکایی ها انجام شده و برخی دیگر به صورت مستقل از سوی اسرائیل اجرا شده است. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، حمایت های همه جانبه ایالات متحده از اسرائیل از جمله در زمینه اقدامات و تاکتیک های تروریستی علیه ایران و شهروندان ایرانی است. در این راستا حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حملات اخیر اسرائیل به ایران رونمایی آشکار از اولویت اول اسرائیل آمریکا محسوب می شود. ترامپ به طور کامل در خدمت منافع و اهداف اسرائیل است و هیچ مرزی در این زمینه ندارد. ترامپ در پیام روز جمعه خود مدعی شد ایران باید توافق کند پیش از آن که هیچ چیزی باقی نماند و آنچه زمانی به عنوان امپراتوری ایران شناخته می شد نجات یابد. این اولین بار نیست که دولت آمریکا اهداف و منافع سیاسی اسرائیل را بر اهداف خود اولویت می دهد. هرچند بخش های کلیدی نظام سرمایه‌داری آمریکا از جمله مجتمع های نظامی تسلیحاتی آمریکا از جنگ و جنایت های منطقه اسرائیل سود می برند. پس از شروع حملات اسرائیل، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این حملات نمی تواند بدون هماهنگی و مجوز آمریکا صورت گرفته باشد. بر این اساس دولت آمریکا به عنوان حامی اصلی این رژیم نیز مسئول آثار و تبعات خطرناک ماجراجویی رژیم صهیونیستی خواهد بود. در مقابل وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که ایران نباید در واکنش به حملات اسرائیل و تأسیسات یا نیروهای آمریکایی حمله کند و واشنگتن در این تحولات دخیل نیست. مارکو روبیو در بیانیه گفت: بگذارید واضح بگوییم، ایران نباید اهداف یا پرسنل آمریکایی را هدف قرار دهد. با وجود ادعای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر این که واشنگتن در حملات اسرائیل نقشی نداشته است، اما شواهد حاکی از آن است که اسرائیل حمله خود را کاملا با کاخ سفید هماهنگ کرده بود. دولت ترامپ از زمانبندی و اهداف مطلع بود و واضح است که این عملیات از حمایت آمریکا برخوردار بوده است. کمک های نظامی ایالات متحده مدت هاست که از قابلیت های تهاجمی اسرائیل چون ارسال مهمات هدایت شونده دقیق، اطلاعات محوره‌ای و سیگنالی و سیستم های پیشرفته مورد نیاز برای ماموریت های در این مقیاس پشتیبانی میکند. همچنین با وجود تاکید ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده نباید در هیچ جنگ درگیر شود، آمریکا در چند هفته گذشته ذخایر موشکی گنبد آهنین اسرائیل را دو بار تامین کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران چند پیش با انتقاد از اظهارات مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره احتمال حمله به تأسیسات هسته ایران گفت اظهارات گروسی بودی فنی و حقوقی ندارد و برچیدن صنعت هسته ایران را به گور خواهند برد. محمد اسلامی در پاسخ به این پرسش که گزارش آژانس درباره ایران و اظهارات و مواضع مدیر کل آژانس سیاسی است یا فنی، با تاکید بر این که رافائل گروسی ماهیت خود را واضح نشان می‌دهد، افزود و ویژه با جنایاتی که رژیم صهیونیستی در فلسطین انجام می‌دهد و در مقابل سازمان‌های بین‌المللی خاموش هستند، نشان می‌دهد که نگاه ایران به حقوق ملت‌ها واقع بینانه است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت سازمان‌های بین‌المللی ابزاری دست قدرت‌های برتر و تحت نفوذ کامل اسرائیلند. آقای دکتر غلامی درباره موضع گیری های مغرضانه رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:
من آقای بدون تعارف عرض کنم آقای گروسی رو حقیرتر از این میدونم، با توجه به اسنادی که اخیراً هم منتشر شد که بخوایم در مورد حرف ایشون اصلا بحثی داشته باشیم.
به حال داره گرامی آقای دکتر
عرض میکنم، چون واقعیت هم اینه که ایشون نشون داد که در جایگاه و پوزیشنی که قرار گرفته نتونسته خودش رو به عنوان یه چهره و یک مدیری که در حوزه نظام بین‌الملل داره فعالیت میکنه و کار میکنه جا بندازه و این مقبولیت رو ایجاد بکنه. حالا بالاخره مشروعیت نهادی داره، اما مقبولیتش رو در بین دولت‌ها با این آبروریزی که در واقع براش پیش اومد نشون داد که در این حد و قواره نیست و فردی که داره جاسوسی میکنه برای رژیم صهیونیستی به نظر من اصلا ارزش این که بخوایم پاسخشو بدیم نداره. چرا؟ چون مشخصه دیگه، وابسته به اون دستگاه، وابسته به اون نهاده و عملا به عنوان مأمور اون، انگار شما با یک افسر رژیم ارتش رژیم صهیونیستی الان، یعنی شما با این نگاه باید در واقع
برای کارمند آنهاست.
بله، یعنی انگار افسر ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل شما یه موزه
ایران عامل موساد دیگه. یعنی چون اطلاعات دقیق از به حال حالا این اطلاعاتی که از رژیم صهیونیستی به دست اومدش، خب نشون دادش که تقریبا بخشی از این اطلاعاتو خب آقای گروسی در اختیار اینا قرار میدادیم.
حالا من الحمدلله حالا دوستان ما در روزه دستگاه دیپلماسی ما هم سازمان انرژی اتمی خب این آگاهی رو دارن، هم ریاست محترم سازمان انرژی اتمی خب از مدیران با فهم و الحمدلله انقلابی هستند. توزیع دستگاه دیپلماسی ما هم به همین کیفیت. حالا موازی که در حوزه رسانه‌ای بیان میشه خب قاعدتا ملاحظات حوزه دیپلماسی رو آهن رعایت میکنن، اما واقعیت هم همینه که بنده عرض کردم، یعنی دیگه در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران کسی به آقای گروسی نه وقعی مینهد، نه اهمیتی براش قائله، نه ارزشی داره، چون بالاخره جاسوس هست، مأمور در واقع دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی است و نوع مواجهه جمهوری اسلامی ایران هم با ایشون از این به بعد قاعدتا مشخص خواهد شد و این امر بدیهی است. لذا اینکه حالا آقای گروسی بگه انگار مثلا شما فکر کن رئیس موساد گفته، رئیس ارتش گفته، یا مثلا حالا از کابینه رژیم صهیونیستی این هزار نظر کرده باشه، من نگاهم اینه. اما با توجه اینکه حالا پایان در واقع فکر کنم بحثمون هم باشه، من لازم میدونم اگه وقت باشه چند تا نکته رو خدمت شنوندگان عزیز هم عرض بکنم. ببینید عزیزان، در دهه 80 میلادی و وقتی که حضرت امام پیامی رو فرستادن برای گورباچوف و اونجا اشاره کردن که در واقع اتفاقاتی که برای کمونیست خواهد افتاد، خب کسی اون موقع خیلی خود حداقل اتحاد جماهیر شوروی نسبت به این موضوع براشون اهمیت چندانی قائل نبود و این موضوع رو جدی نگرفتن. اما شما دیدید سال 91 میلادی اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد و 15 جمهوری شکل گرفت. مقام معظم رهبری هم یه اشاره‌ای داشتن به این صحبت که آمریکایی‌ها قریب به مضمون فرمایشی بود که به مانند کشتی تایتانیک غرق خواهند شد. یه ظاهر زیبایی داره اما غرق خواهد شد. ببین اون فرمایش حضرت امام محقق شد، این امام فعلی انقلاب هم که پیش بینی کردن بلا شک این محقق خواهد شد. شما این نمونه هاشو الان در خود اتفاقاتی که در داخل ایالت های آمریکا میفته ملاحظه میکنید. و شهید بزرگوار ابو مهدی مهندس هم یه جمله‌ای رو فرمودن، شاید عزیزان دیده باشن، گفتن که در مورد نظرتون در مورد ترامپ چیه؟ آمریکا گفت آمریکا توسط همین ترامپ در واقع به ویرانه ای بدل خواهد شد. این اتفاق خواهد افتاد. ببین این من باورم خودم اینه. شاید بگن آقا حالا آمریکا ابرقدرت، این وضعیت اقتصادشه. نه، اینا ظاهر قضیه هستش. یه سبزه مزبله ای که میگن واقعا ظاهر قضیه است، ولی شما امروز میبینید در خیلی از ایالت‌های آمریکا، حداقل در چند ایالتش، واقعا جنگ داخلی شکل گرفته، وجود داره، راهپیمایی‌ها، تظاهراتی که داره انجام میشه علیه سیاستایی که ترامپ داره دنبال میکنه. لذا شما اگر زنده باشیم و خواهیم دید ان شاءالله، شاید یک تعداد از این ایالت‌ها به عنوان جمهوری‌های استقلال یافته از ایالات متحده آمریکا شکل خواهد گرفت.
شبکه خبری CNN گزارش داد ادعای اسرائیل درباره حرکت سریع ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا در این خصوص مغایرت دارد. شبکه خبری آمریکایی CNN گزارش داد اسرائیل در زمان آغاز حملات بر ضد ایران هشدارهای شدید درباره برنامه هسته‌ای این کشور صادر کرد و مدعی شد که ایران به سرعت در حال نزدیک شدن به نقطه بدون بازگشت در تلاشش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است و از این رو حمله برای پیشگیری از این مسئله ضروری بوده است. به نوشته ایرنا به نقل از این رسانه، اما ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا به نتیجه متفاوت رسیده‌اند. چهار فرد آشنا به ارزیابی اطلاعاتی آمریکا می‌گویند ایران نه تنها به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست، بلکه تا رسیدن به توانایی تولید و استفاده از یک بمب هسته‌ای تا حد 3 سال فاصله دارد.
این بخش برنامه امشب ما مثل هر شب حکایت های ادبی است. همراهی کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما مهربانان هستیم. درویشی وارسته در گوشه‌ای خلوت کرده بود که پادشاهی بر او بگذشت. آن درویش بر طبق قناعت و آزادگی که داشت به او توجه نکرد. پادشاه از آنجا که توقع احترام داشت از او رنجید و گفت این جماعت صوفیان و درویشان شبیه حیوانات وحشی هستند و چیزی از رسوم آدمیان نمی دانند. وزیر نزدان درویش آمد و گفت ای جوان مرد، پادشاه از مقابل تو گذشت، چرا رسم ادب به جا نیاوردی؟ درویش پاسخ داد به پادشاه بگو از کسی توقع تعظیم و خدمت داشته باش که توقع و انتظار مال و نعمتی از تو دارد. دیگران که پادشاهان و حاکمان برای خدمت به مردم هستند، نه مردم جهت خدمت به آنها. پادشاه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فر دولت اوست. گوسپند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یکی امروز کامران بینی، دیگری را دل از مجاهد ریش. روزکی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. فرق شاهی و بندگی برخاست چون قضای نبشته آمد پیش. گر کسی خاک مرده باز کند، ننماید توانگر و درویش. پادشاه فهمید که درویش درست میگوید. به او گفت از من چیزی بخواه. درویش پاسخ داد از تو میخواهم که باری دیگر مزاحم من نشوی. پادشاه گفت پندی به من بیاموز. گفت دریاب کنون که نعمتت هست به دست، کین دولت و ملک میرود دست به دست. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوبم، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های امشب. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.